بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلد دوم، جلسه 344، صفحه 693، تاریخ 14 بهمن ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغمون والجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في الموضوع من جهة الشك في أن موضوعه ومحله هو الأمر الظاهر. بحث در فاصله تنبیهات استبهاد در باب بقای موضوع می باشد. عرض شد که 4 مطلب در بحث بقای موضوع مطرح می شود. مطلب اول و دوم و سوم رو ذکر کردیم. کلام در مطلب چهارم می باشد. مطلب چهارم خلاصه‌اش این بود. بقای موضوع و قیود موضوع در استصحاب لازم می باشد. سوال شد که میزان در بقای موضوع و قیدهای موضوع چه چیز است؟ عرض شد که 3 میزان برای بقای موضوع و قیود آن ذکر شده است. میزان اول این بود که بقای موضوع لازم است به حکم عقل. نتیجه این شد که اگر 1 قید از قیود نباشد، چه قید موضوع، چه محمول، چه قید مجمل، عقل میگه موضوع وجود نداره و جای استصحاب نمی باشه، مگر در 2-3 مورد که دیروز اشاره کرد. حالا عبارت مونده بعدم تفسیر میکنم. میزان دوم برای بقای موضوع و قیدهای موضوع ظاهر دلیل است. بعضی از علما فرمودند ما در شناخت موضوع به لسان دلیل باید مراجعه کنیم. اگر در لسان دلیل قیدی به عنوان قید موضوع ذکر شده بود، اگه این قید منتفی شد میگیم موضوع منتفی است و دیگه جای استفهام نمی باشد. و اگر قیدی قید حکم بود یا قید مجمل بود، اینجا در لسان دلیل موضوع مقید نیست، موضوع محرز است، جای استصحاب حکم خواهد بود. پس بنابراین میزان اگر در روایت اینجور عبارتی داشتیم که الماء المتغیر نجس، ماء متغیر نجس، یکی از اوصاف ثلاثش تغییر کرده باشه، رنگ و طعم و بو. خب در اینجا موضوع ما مقید است، ما متغیر نجس. اگر آب حوض تغییرش از بین رفته بود، اینجا میگیم قید موضوع از بین رفته. پس این ما ماء متغیر نیست، لذا در این صورت موضوع نجاست وجود نداره. نمیتونیم استصحاب کنیم حکم نجاست را، اینجا بر طبق قاعده طهارت میگیم این آب پاک. ولی اگر در لسان دلیل چنین آمده بود الماء یتنجس اذا تغیر، در این صورت اگه این اذا تغییر را قید حکم بگیریم، موضوع ما قید نداره. این آب حوزی که تغییرش به نفسه زائل شده است، ما برش صدق میکنم موضوع تمام حکم نجاست رو استصحاب میکنیم، میگیم این آب هنوز نجس میباشه. حالا در این مثال بعضی مناقشه کردن، حرفا دارن که وارد ذکرش نمیشی. خلاصه میزان کلی این شد که چطور؟ نه بخیر، ببینید در میزان اولی که حکم عقل باشه ما گفتیم که قید چه قید موضوع باشه، چه قید محمول و حکم باشه، چه قید قید مجمل باشه عقل حکم میکنه. اگر قیدی نباشد دستور مولا نخواهد بود، کل مقید از بین میرد. در مثال دوم، در میزان دوم اینه که به لسان دلیل مراجعه میکنه، دلیل میگه اگر این قید قید موضوع باشه، خب لا محاله مولا این قید رو در کنار این موضوع لحاظ کرده، خب قید بره موضوع میره. ولی اگه قید قید حکم باشه، ما در بقای این حکم شک داشته باشیم، اینجا موضوع که مسلمه جای استصحاب حکم خواهد بود. و برای تفاوت بین میزان اول و میزان دوم اگر دقت کنید مطلب روشن میشه. گفتیم در میزان اول قید ولو قید حکم باشه، اگه قید مرتفع بشه عقل دیگه حکم مرتفع میشه، ولی در میزان دوم چنین نیست. اگه قید حکم از بین بره موضوع باقیه، استصحاب حکم جاری خواهد بود. دقت بکنید، بنابراین میزان نتیجه این می شود که می فرمایند اگر در مواردی دلیل بر حکم دلیل لبی باشه، شک در موضوع داشته باشیم، استصحاب جاری نمی شود. به خاطر این که احتمال می دیم این قید در موضوع دخالت داشته باشه، دلیل لفظی هم نداریم که به اطلاقش تمسک کنیم. موضوع مجمل است، دیگه جای استصحاب نمی باشد. اینم میزان دوم. میزان سوم این است که در شناخت موضوع و قیود آن به دقت عقلی توجه نمی کنیم، بلکه میزان نظر عرف می باشد. این موضوعی که یک قیدش از بین رفته به دست عرف میدهیم و عرف عقلا اگر این موضوع رو همان موضوع قبل دانستن استصحاب جاری می باشد، ولو به دقت عقلیه این موضوع غیر از موضوع قبل بوده باشد. مثلا فرض کنید آب قلیلی وجود داشته، یک فصل آب روی آب قلیل ریختی، شک داریم هنوز این آب قلیل است؟ تا متحر نباشه مثلا، یا آب پر شد؟ اینجا به دقت عقلیه این مرکب و این موضوع غیر از موضوع سابق است، لذا استصحاب بقای قلت یا استصحاب عدم متحریت جاری نمی باشه. مرکب و موضوع فرق کرد، یه جزء بهش اضافه شد، ولی عرف میگه این موضوع همان موضوع است، لذا استصحاب عدم متحریت جاری می باشد. میگیم این آب متحر نیست. یا مثال دیگه، حوض آبی بوده بیش از کر آب داشته، بیشتر از کر آب داشته، یکی دو سطل ازش آب برداشته شد، نمیدونیم این آب کر یا از کر کمتره. اینجا به دقت عقلی استصحاب و متحریت جاری نیست، چون موضوع عوض شده، یکی دو جور کم شده از موضوع، فرق کرده، ولی عرف حکم میکنه که این موضوع، این آب حوض همون موضوع قبلی است، استصحاب متحریت جاری میباشه. یعنی دو تا مثال، مثال فراوان میزنن، یک مثال دیگه شما با توضیح با اشاره کنیم و عبارت رو تطبیق کنیم. مثال سوم، موردی داریم حکم عرف و حکم عقل با هم یکی، لكن عقل که حکم میکند به این حکم مخصوص به خاطر اینه که میگه موضوع حکم قبلی منتفی شده، ولی عرف که حکم میکند به این حکم مخصوص میگه موضوع همان موضوعه، لکن دلیل خاص آمده حکم جدید آورده. و الا اگر دلیل خاص نمی بود حکم قبلی رو استثاب می کردیم، چون موضوع یکی. مثالش شارع فرموده الانسان طاهر، انسان طاهر، آمد و این انسان مرد، عقل میگه موضوع عوض شده، انسان حیوان ناطق بوده، حالا ناطق نیست پس انسان نیست، نمتونیم حکم کنیم به طهارت چون موضوع عوض شد. ولی عرف چی میگه؟ به نظر عرف حالت مردن یه تغییر حالت هست که برای انسان عارض میشه، و الا ذات همون ذاته، بازم زید مرده رو عرف انسان میدانیم. اگر حکم شارع نمی بود که میت نجس است عرف حکم میکرد که انسان مرده هم پاک میباشد. خب اینم نظر سوم و سه تا مثال که توضیح دادی. حالا بحث تکمه داره در مقام تمییز چه کنی؟ آیا کدوم یکی از این سه میزان حجت هستش؟ اشارات خواهیم داشت که فعلا نمی رسیم، تو برای توجه داشته باشید. ازا عرب تا ما ذکرنا، اگر شناختید اون چرا که ما ذکر کردیم، سه نکته‌ای که بیان شد تمام میکنن، وارد نقطه چهارم میشن. عبارات های دیروز باقی مونده بود. فعلا انهو کثیرا ما یقع شک و فل حکم، کثیرا ما شک در حکم واقع میشود. اینجا عبارات های نقطه قدیم داره من جهت شک فل حکم، باز دوباره اضافه داره یا نه؟ کثیرا ما یقع شک و فل حکم من جهت شک فی ان موضوعهو و محله، بله یک من جهت شک فی الحکم این کتابای جدید داره که اضافه هستش. این کثیرا ما یقع شک فی الحکم تا اینجا درسته، باز داره من جهت شک فی الحکم، این من جهت شک فی الحکم، این من جهت شک فی الحکم دوم اضافه‌ایه. کثیرا ما یقع شک در حکم من جهت شک، میخوام بفهمن بسیاری از اوقات شک در حکم داریم به خاطر شک در موضوع، شک در موضوع هم به خاطر شک در قید است. نسبت به شناخت موضوع دچار اشکال میشیم، میزان در شناخت موضوع چه چیز است؟ کثیرا ما شک در حکم داریم از جهت شک در این که موضوع و محلش هو الامر زائل، آیا موضوع و محل اون حکم امری است که زائل شده ولو به زوال قیدش؟ چون قید رفته خود موضوع هم زائل شده، اون چنون قیدی که مأخوذ در موضوعیت موضوع است حتی یکون الحکم، تا اینکه حکم مرتفع شده باشد دیگه حکمی در اینجا وجود نداره. او هو الامر باقی، یا نه اون موضوع همین امر باقی هست، همین بقیت الاجزا موضوعه، لزائل لیس موضوع هست، اون قیدی که زائل شده موضوع نبوده و نه اخذ شده بوده بر موضوع، جزء موضوع هم نبوده، کدام یکیست؟ شک داریم آیا موضوع بازم باقی مونده یا نه؟ فلو فرز شک کن فی الحکمه کان من جهت اخرى غیر الموضوعه، پس اگر فرض شود شک در حکم در این صورت از جهت دیگری است غیر از موضوع، غیر از این قید موضوع هم ممکنه شک در حکم در اینجا فرض بشه. کما یقال ان حکم النجاسه، چنانچه گفته می شود که حکم نجاست در مایی که متغیر است موضوعش نفس الماء است، و تغییر شک داریم که آیا این تغییر علت محدثه برای حکم است، تغییر علتی بوده که نجاست رو احداث کرده دیگه علت مبقیه نیست، یعنی در مقام بقا جزء موضوع شمرده نمی شود، اگه تغییرم نباشه بازم این آب نجسه، یا نه تغییر علت مبقیه حکم هم می باشد، یه تغییر در کنار موضوع جزء موضوع خواهد بود. کما یقال که حکم نجاست در مایی که متغیر موضوعش نفس الماء باشه و تغییر علت محدثه برای حکم باشه، پس اگر الان نباشه موضوع باقیه، فیشک فی علیتی للبقا، شک داریم آیا این قید و صفت تغییر علت مبقیه هست یا نه، یعنی بازم جزء موضوعه یا جزء موضوع نیستش. در اینجا چه کنیم؟ خلاصه شک در شرفت موضوع داریم. فلابد من میزانه، باید یک میزانی باشه که یمیز به القیود المأخوذه فی الموضوع عن غیرها، تمیز داده بشه به این میزان قیود مأخوذه در موضوع از غیرش، و این میزان یکی از این سه امر می باشد. میزان اول عقل هست، فیقال چه این گفته بشه این مقتضاه، مقتضای عقل اینه کون و جمیع القیود، همان قیودی که در کلام ذکر میشه قیود للموضوع باشد و اخذ در موضوع شده باشد، فیکون الحکم ثابتا، نتیجه این که حکم ثابت است برای امر واحدی که جمع می کند تمام قیود را، حکم در موردی است که تمام قیود جمع شده باشند، و ذالک لان کل قضیه، بیان این مطلب به حکم عقل اینه، به خاطر اینکه هر قضیه وین کثرت قیودها وین کثرت قیودها ولو قیود این قضیه زیاد باشه، اونچنان قیودی که عقل شده در این قضیه 10 تا قید داشته باشه، زیدن العالم العابد الفقیه الفیلسوف یجب اکرامه، قیود زیاد باشه ولی تمام این قیدها راجعتون فی الحقیقه در حقیقت رجوع میکنن الی موضوع واحد، به یک موضوع و یک محمول، فاذا شک فی ثبوت الحکم السابق، اگه شک داشته باشیم در ثبوت حکم سابق، حالا قید فقاهت زید نیستش، شک داشته باشیم در ثبوت حکم سابق بعد از زوال بعضی از این قیود که قید فقاهت باشه، سواءٌ علم کونه، این سواءٌ اشاره به اون مقدمه است که دیروز گفتیم، چه قید موضوع باشد، چه قید محمول باشد، چه قید مجمل باشد، سواءٌ علم کونه، چه علم داشته باشیم بودن این قید را قید موضوع یا قید محمول، یا دانسته نشود یکی از این دو، مجمله نمیدونیم قید موضوع یا قید محموله، خلاصه این قید منتفی شده به حکم عقل، فلا یجوز الاستثناء، دیگه جای استثناء نیست، عقل میگه اذا انتفى القید انتفى المقید، کل مقید از بین رفته، موضوع از بین رفته، جای اسم جای استصحاب نیست. چرا؟ لانه به خاطر اینکه این استصحاب اثبات و عین الحکم السابق لعین الموضوع السابق، استصحاب یعنی اثبات خود حکم سابق برای موضوع سابق، ولا یثبت هذا، صدق نمی کند این عین موضوع سابق با شک در یکی از این دو، شک در قید حکم داشته باشیم، شک در قید موضوع داشته باشیم، کل قضیه سابقه باشد صدق نمی کنه، شک داریم جای استصحاب نیستش. پس بنابراین اگر ملاک حکم عقل باشه، هر جا شک داشته باشیم در قید موضوع جای استصحاب نخواهد بود، مگر در دو سه مورد که در این دو سه مورد هم در حقیقت شک در قید نداریم، یک جا شک در قید داریم. لو شد که به سبب تغییر زمان المجهول ظرفاً للحکم. بله، اگر شک ما به سبب تغییر زمانی باشد، اون چنون زمانی که جعل شده ظرف برای حکم، مثل باب خیارات که به نظر شیخ انصاری زمان ظرف در خیارات است، زمان قید نیستش. مثلا خیار قبل، اگر انسان لحظه اول که متوجه شد کلاه سرش رفته حق الخیار داره، اون زمان اول ظرف حکمه، قید حکم نیست. پس بنابراین اگر در زمان اول فتخت و نگفت، 3 ساعت صبر کرد، بعد از 3 ساعت گفت فتخت و، بازم هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه شک داریم آیا در 3 ساعت بعد این حق الخیار جاری می شود یا نه. میگیم 3 ساعت قبل که جاری بوده، الان هم استصحاب میکنیم جریان حق الخیار رو. اگه کسی بگه موضوع فرق کرد، موضوع حق الخیار 3 ساعت قبل بود، میفرمایند نه، زمان قید نیست، زمان ظرف حکمه. بله، اگر شک کنیم به سبب تغییر زمانی که جعل شده ظرف برای حکم، مثل باب خیارات، لم یقبح فی جریان الاستصحاب، در اینجا ضرری در جریان استصحاب نیست. چرا؟ لأن الاستصحاب مبنی، به خاطر اینکه استصحاب مبنی است بر الغاء خصوصیت زمان اول. فرض اینه که خصوصیت زمان اول ظرف، غیب که نیستش. پس بنابراین در باب استصحاب خصوصیت زمان الغا میشه، موضوع باقیه، قابل استصحاب میباشد. این یک مورد. مورد دوم که استصحاب جاری هست، فل استصحاب و فل حکم شرعی، استصحاب در حکم شرعی لا یجری، جاری نمیشود مگر در شک از جهت رافع. اگر ملاک حکم عقل باشد، در بقاء موضوع در شک که در مقتضی استصحاب جاری نیست، چون شک که در مقتضی یعنی شک که در موضوع، شک که در قید موضوع. اگه شک که در قید موضوع داشته باشی، موضوع مشکوک باشد، جای استصحاب نمی باشد. پس استصحاب در حکم شرعی جاری نمی شود مگر در شک از جهت رافع ذاتن و یا صفتن. شک از جهت رافع یعنی ذات رافع، شک در این رافع آمد یا نیامد. شک از جهت وصف رافع یعنی شک داری در رافع بودن این موجود، که خود 4 قسم میشد در مباحث گذشته مفصل خوندی. شیء وجود گرفته، شک داریم این شیء رافعیت داره یا نه. اینجا استصحاب جاریه، چون موضوع با همه قیودش محرزه، شک در رافع داریم، میگیم انشاءالله رافعی نیامده، استصحاب جاریه. پس بنابراین در این صورت استصحاب جاری می باشد. صورت دوم که تکراره و فیماکان هم این جهته، در عرض کنم که در اون موردی که شک از جهت دخالت زمان باشه، اونجا هم گفتیم زمان ظرف هست، استصحاب جاری خواهد شد. صورت سوم که دیروز از خارج اشاره نکردیم، نه هم یجری فی الموضوعات الخارجیه به اصلها. بله، در موضوعات خارجیه اگه شک در وجودش داشته باشی، استصحاب جاری هستش. چرا؟ چون ما گفتیم اگه شک در وجود داشته باشی، وجود ذهنی موضوع کافیه. شک داری زید وجود داره یا نه؟ میگی زیدی که در ذهن من وجود داره دیروز وجود خارجی داشته، الان شک دارم وجود خارجی داره یا نه، ولی در ذهن من که زید وجود ذهنی داره، استصحاب میکنم بقاء وجود خارجیش رو. پس اگه در موضوعات خارجی هم بخوای استصحاب وجودشون جاری کنی، به حکم عقل موضوع در ذهن باقیه، استصحاب جاری میشود، و الا در بقیه موارد استصحاب جاری نمیشود. ثم در اونجایی که استصحاب جاری نمیشود، اگر علم نداشته باشیم دخالت قیود در موضوع، اگه شک کنیم این قید موضوع یا نه، بازم اینجا شک در موضوع داریم، جای استصحاب نیست. ثم اگر علم نداشته باشیم دخالت قیود در موضوع کفایت میکنن، همین عدم علم و همین شک ما در عدم جریان استصحاب، به خاطر شک در بقاء موضوع، چون شک در بقاء موضوع دارید دیگه استصحاب جاری نمیشود. این نسخه جدید از شک فی بقاء موضوع داره لشک فی بقاء موضوع، کفا بر عدم جریان استصحاب لشک فی بقاء موضوع، به خاطر اینکه شک دارید در بقاء موضوع علامه عرفت مفصلا. این ملاک هردن ببینید اونجا باز جواب مرحوم مراقی تسلم هایی داشتن، سلمنا 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 کذا، مراجعه بفرمایید تمام اون حرفات تسلم بودیش، لذا از مبنا دست بر نداشتن. مبنا اینه که اگر زمان ظرف باشه به جهتی از جهات شما شکی در حکم پیدا کرد، به جهتی از جهات شکی در حکم پیدا کرد. باشه، به سبب یعنی تغییر زمان سبب شک شما شد، نفس تغییر زمان سبب شک شد، بازم استثار جایی خواهد شد. اونجا تسلم بود، خلاصه اینجور نبود. البته ما مبنا هم اشکال کردیم که اصلا نمیشه زمان ظرف باشه، اگه زمان ذکر بشه به ما رو قیل خواهد بود و حتما و لا محاله. این از کنم میزان اول تمام شد. از ثانی میزان دوم، ان یرجع فی معرفت الموضوع للاحکام الى الادله. میزان دوم در شناخت موضوع لسان ادله هستش، رجوع میشود در شناخت موضوع احکام به ادله. وقتی به لسان دلیل مراجعه کردیم، اگه در جای قید قید موضوع بود استصحاب جاری نمیشود در صورت ذهاب اون قید، اگه قید قید حکم بود یا قید مجمل بود استصحاب جاری میشود. بنابراین و یفرق و فرق گذاشته میشه در لسان دلیل بین قول شارع الماء المتغیر نجس و بین قول شارع الماء یتنجس اذا تغیره، که این اذا تغیره رو قید حکم بدونید. فیجعل الموضوع فی الاول، پس موضوع در مثال اول الماء المتلبس به تغیر، ماء متلبس به تغیر موضوع می باشد، الماء المتغیر. فیزول الحکم، پس حکم نجاست زائل می شود به سبب زوال تغیر. وقتی این آب ولو به نفسه تغیرش از بین رفت، ما میگیم ماء متغیر نیست، پس بنابراین نجس نمی باشد، استصحاب نجاست جاری نیست، چون قید موضوع از بین رفته. و فسانی، اما در مثال دوم نفس الماء موضوع ما خود آب هست بدون قید تغییر. فیستصحب النجاسه، استصحاب نجاست می شود لو شک فی مدخلیت تغییر فی بقائها، شک داریم آیا قید تغییر دخالت در بقاء نجاست داره یا نه، استصحاب می کنیم نجاست را و هاکذا. پس بنابراین نتیجه این میزان دوم هم اینه، علا هازا فلایت استصحاب، هر جا شک در مختزی باشه دلیل ما لبی باشه جای استصحاب نیست. علا هازا فلایت استصحاب فی ما کان شک از غیر جهت رافع، شک در مقتضی باشه، اذا کان دلیل غیر لفظیه، اگر دلیل دلیل لبی باشد که لا یتمیز فیه الموضوع، موضوع در دلیل در این دلیل لبی مشخص نباشه جای استصحاب نیست. چرا؟ احتمال مدخلیت القید زائل فی، به خاطر اینکه احتمال دارد دخالت اون قیدی که زائل شده در این موضوع، قید زائل ممکنه دخالت داشته باشه، شک در موضوع داریم جای استصحاب نمیباشد. الثالث ملاک سوم، ان یرجع فی ذلک الی العرف، رجوع می شود در این شناخت موضوع به عرف. فکل مورد یصدق عرفا، هر موردی که عرفا صدق کنه ان هذا کان کذا سابقا، این موضوع همون موضوع سابقی است، جرا فیه الاستصحاب، استصحاب درش جاری می شود. من کان المشار الی لا یعلم بالتدقیق، ولو هم مشارون الیه ما، همون موضوع ما، ما علم نداریم به اون موضوع، علم نداریم به دقت عقلیه و یا به ملاحظه لسان دلیل کون اون مشارون الیه را موضوع، ولو به دقت عقلیه یا وقتی به لسان دلیل مراجعه میکنیم علم نداریم که موضوع باقی باشه، بلکه اصلا علم عدمه، علم داریم که موضوع منتفی شده. ولو به دقت عقلیه انسان مرده رو عقل حیوان ناطق نمیدانه، لذا انسان نمیدانه، ولی به حکم عرف میگه انسان هست، اگر حکم نجاست میت نمیبود ما حکم به طهارتش میکردیم. و این کار مشارون الیه ما لا یعلم، علم نداریم به دقت عقلی و یا به ملاحظه عدله بودن اون مشارون الیه موضوع، بلکه علم داریم به عدم کونه موضوعا، ولی همینقدر عرف حکم میکنه که این موضوع همون موضوع قبلی است، استصحاب جاری میشود. به طور خلاصه به دلیلش هم اشاره کنیم، دلیلش خلاصتا اینه که شارع مقدس احکام رو برای عرف آورده، مخاطبین احکام عرف مردم هست، پس عرف مردم هرچی از لسان دلیل استفاده کردن حجته. مخاطب شارع مقدس بر احکام ابن سینا و ملا صدرا و افرادی که دقت عقلیه بون معانی فلسفی خاصش دارن، که نیستش که بگیم حالا 10 تا دقت عقلی به کار ببریم بگیم موضوع فرق کرده جای استصحاب نیست، مخصوصا وارد حرکت جوهری بشیم بگیم تمام موضوعات هر آن متغیرن، پس در هیچ موردی استصحاب جاری نمی شود. نه مخاطبین بشینه به احکام که فقط افراد نواطق و که دقت عقلیه کذائیه دارن که نیستن، مخاطبین با احکام عرف هستن، پس فهم عرف در موضوعات احکام حجت خواهد بود. وارد مثالا میشن، بعضی از مثالا رو در سابق گذشته تکرار شده، بعضی رو جدیدا اشاره میکنن، مثال جدیدش توضیح دادیم. مثلا قد ثبت، اول به اون مثال اخیر اشاره میکنن، ثابت شده به توسط ادله ان الانسان طاهر و الکلب نجس، انسان پاک است و کلب نجس است. فاذا مات، اگر انسان و کلب بمیرد و اطلاع پیدا کند اهل عرف بر حکم شارع بر این دو بعد از موت، عرف اطلاع پیدا کنه که شارع بعد از موت حکم میکند که میته هستن لذا نجسن، فیحکمونه، عرف حکم میکنن به ارتفاع طهارت اول. دقت کنید، عرف موضوع رو منتفی نمیداند، حکم رو منتفی میداند. عرف میگه انسان مرده هنوزم انسانه، ولی چون شارع گفته میت نجس هست لذا حکم میکنه که حکم مرتفع شده، موضوع مرتفع نشده، موضوع باقیه. ولو به دقت عقلیه ملاحظه کنیم اینجا موضوع منتفی شده، پس حکم میکنن عرف به ارتفاع طهارت اول نه موضوع. و بقای نجاست ثانی، میگن هنوز این کلب نجسه چون میته هستش، نه ابا صدق الارتفاع، بایی که صدق نمی کند ارتفاع حکم و بقاء حکم در این دو مورد به حسب دقت عقلی، به حسب دقت عقلی اینجا ارتفاع حکم نیست، ارتفاع موضوع هستش. لأن طهارت و نجاست، به خاطر اینکه به دقت عقلیه طهارت و نجاست حمل شده بودن بر دو حیوان مذکور، انسان حیوان ناطق، کلب حیوان ناطق، و قد ارتفعت الحیوانیه، صفت حیوانیت در این دو مرتفع شده بعد از اینکه گردیده است جماد، بعد از اینکه این انسان تبدیل به چوب خشک شده دیگه حیوان ناطق نیست، زنده نیستش، و حیوان یعنی زنده دیگه. یا اون کلب بعد از اینکه تبدیل به میت شده دیگه حیوان نیست، یعنی موجود زنده نیست. پس عرف که، پس عقل که حکم نمی کنه به خاطر اینه که موضوع منتفی شده، ولی عرف میگه نخیر، موضوع همون موضوعه، کلب همون کلبه، انسان همون انسانه، حالتش فرق کرده. من که حکم میکنم که میته هستم به خاطر اینه که شارع حکم کرده که میته نجس میباشد. عرف میگه من که حکم به نجاست میکنم به خاطر اینه که حالا میته، شارع حکم به نجاست کرده. پس خلاصه این یک مثال که نظر عرف در موضوعات با دقت عقلی فرق داره. مثال بعدی، ونحوه حکم العرف، مثل همین مورد از حکم عرف به استصحاب بقای زوجیت بعد از موت یکی از دوتا زوج. فرض کنید که شوهر مرده، زن شک داره هنوز زوجیت باقیه، لذا میتونه به مثلا بدن این مرد نامه، این مرد و این مرده نگاه کنه یا نه. به دقت عقلی زوجیتی نیستش دیگه، یک رکن تمام شد، مرد مرد، زوجیت بین دو فرد زنده بوده، الان زوجیت نیست. اگه به دقت عقلیه باشه زن نمیتونه استصحاب جواز رؤیت بنماید، ولی به حکم عرف میگن این آقای زید همون زیده، همون انسانه، پس زوجیت هنوز باقیه، استصحاب میکند بقای نظر به این، مثلا به عرض کنم که بدن این مرد یا بدن زن را. و نحوی حکم عرف به استصحاب بقای زوجیت بعد از موت یکی از دوتا زوج. و قد تقدم مثالای گذشته حکم عرف به بقای کریت ماکان کرن سابقا، عرف حکم میکنه به اینکه کلیت ماکان کرن سابقا باقیه، ولی یک سطل آب ازش برداشته شده باشن. و باز عرف حکم میکنه به وجوب اجزاء واجبه سابقا قبل تعذر بعضها، اون اجزایی که سابقا قبل از تعذر بعضی از این اجزا واجب بود حالا جزئی متعذر شده، بازم عرف میگوید این معظم الاجزا همون اجزای گذشته میباشد، استصحاب وجوب جاریه. و استصحاب ثواب، این مثالا همه همه در قبل گذشته استصحاب ثواب در کلی قسم سوم فی ما علم، در اون جایی که علم داریم زوال مرتبه معینی از اون ثواب مرتبه قویه از بین رفته، شک داریم آیا تبدیل به سفیدی شده و یا مرتبه سیاهی ضعیفه. به دقت عقلیه اگر مرتبه سیاهی ضعیف هم باشه غیر از اون مرتبه قویه است، ولی به حکم ما میگه این موضوع همون موضوع استصحاب جاری هستش. پس به استصحاب ثواب فی ما علم از زوال مرتبه معینی از اون ثواب و شک داریم در تبدلش به بیان و یا به ثواب خفی الا غیر ذلك. و غیر از این موارد، از موارد مختلفی که عرف حکم میکند به این که موضوع باقیه، لذا استصحاب الحکم جاری خواهد بود و به هذا الوجه یصح للفاضله. اشاره به مثالی است که توضیح مفصلی داره و آینده خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله روز دوشنبه بعد دیگه، شنبه هم تعطیله، یک شنبه هم که میلاد هست، روز دوشنبه انشاءالله.